او نورو هیوادونو کې نوې ژوند پایل کړي او په زرګونو نور لا هم په متحده عرب اماراتو، قطر او نورو هیوادونو کې په موقتی کمپونو کې وسی چې امریکا یا هم نورو هیوادونو ته ولېږدول سي.
سلام و صبح بخیر، اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری این ساعت. خوش آمدید، من خجسته کبیری هستم. در آغاز فشرده چند خبر از افغانستان و جهان. وزارت امور داخلی ایران اعلام کرده است که از امروز شنبه افغانهایی که مدارک اقامت در این کشور ندارند را اخراج می کند. این وزارت همچنان به ایرانیان هشدار داده که از استخدام افغانهای فاقد مدارک اقامت خودداری کنند. به گفته وزارت امور داخلی ایران، ایرانیان که افغانهای بدون مدرک را به کار گیرند به 6 ماه حبس محکوم خواهند شد. حکومت ایران تا روز پنجشنبه 9 سرطان به پناهجویان افغان مهلت داده بود تا در سرشماری شرکت کنند، اما با این هم ایران پیش از مهلت داده شده همه روزه صدها افغان را از خاکش اخراج کرده است. پس از ماه اگست سال گذشته، زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، نزدیک به 1 میلیون افغان به ایران و 250,000 تن دیگر آنان به پاکستان مهاجر شدند. تایوان به زلزله زده های افغانستان از طریق اداره اسلامیاش ترکیه کمک می کند. وزارت امور خارجه تایوان به روز جمعه در اعلامیه گفت کشورش با اسلامیاش ترکیه همکاری می کند تا کمک های هرچی زودتر به آسیب رسیدگان زلزله برسد. آمار رسمی از تلفات زلزله ماه جون در پکتیا و خوست نشان می دهند که در این زلزله 1159 تن جانشان را از دست دادند. حدود 2000 نفر دیگر زخمی شدند و در نتیجه تخریب اضافه تر از 3000 خانه، 250,000 نفر دیگر متضرر شدند. تایوان پیش از این برای کمک به آسیب دیدگان زلزله پکتیا، پکتیکا و خوست کمک 1 میلیون دلار را اعلام کرده بود. باشندگان روستای امیر سپر ولسوالی اسپیره خوست که خانه های اکثریتشان در زلزله هفته گذشته تخریب شده است، میگویند که همچنان منتظر کمک هستند. باشندگان این روستا در خیمه زندگی میکنند. نزدیک به 3000 خانه در ولایت های پکتیکا و خوست تخریب شده و به گفته سازمان ملل متحد به بیشتر از 362,000 نفر از اثر این زلزله متضرر شدند. به اساس معلومات ریاست صحت عامه خوست، تنها در ولسوالی اسپیره این ولایت 36 تن کشته و 1300 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال شمار خانه های تخریب شده در این ولسوالی به 1500 تن رسیده است. نرخ مواد نفتی در پاکستان افزایش یافت. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، روز جمعه قیمت 1 لیتر پترول 15 روپیه و به 1 لیتر دیزل 300 روپیه افزوده شده است. در ضمن، نرخ مواد سوخت مانند تیل خاک هم بلند رفته است. گفته می شود که در 1 ماه گذشته قیمت 1 لیتر مواد نفتی 100 روپیه افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا که شرایط و قوانین را به اساس که می‌خواهند به دلایل بشری درخواست پناهندگی بدهند سهل‌تر ساخته است. بر اساس گزارش تلویزیون CBS، اداره رئیس جمهور جو بایدن پس از این که به انتقادهای شدید روبرو شد دست به این اقدام زده است. در گزارش آمده که اداره آمریکا سیاست خود در این مورد را در ماه‌های اخیر تغییر داده است. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سقوط نظام جمهوری در این کشور، ده‌ها هزار تن از افغان‌ها به دریافت ویزه بشردوستانه به ایالات متحده درخواست دادند، اما به خاطر شرایط دشوار و مراحل اداری آن تعداد کمی موفق شدند تا ویزه دریافت کنند. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. نشست شورای حقوق بشر ملل متحد وضعیت زنان و دختران افغان را ناامید کننده خواند. فوزیه کوفی، فعال حقوق زن و عضو پیشین پارلمان افغانستان، میگوید
شورای مختلف میان و انوز هم زنای افغانستان مشکلات شده ترک میکنن و اولویت قرار میتن، این نمی خودش یک پیشرفت خوب است.
ملا هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، در نشست بزرگ علمای دینی واکنش های گوناگونی را بعد انبال داشته است.
مکتب که نبود دیگه اصلا ما به خونه سر رفته بود. حتی احساس روی روانی برای ما دست داده بود. باز ما کار کردیم که بیایم اینجا حداقل سرگرم کار بشیم.
مطبوعات و جهان را نیز مرور میکنیم. شماری از دختران دانش آموز در ولایت هرات به یادگیری خیاطی رو آوردند. آنها میگویند
مکتب که نبود دیگه اصلا ما به خونه سر رفته بود. حتی احساس روی روانی برای ما دست داده بود. باز ما کار کردیم که بیایم اینجا حداقل سرگرم کار بشیم.
همچنان پیام های شما را نیز داریم.
پس هر فرد نظر متفاوت دارد که باید از هر قشر دهی نشست حضور می داشت تا سودمند تمام می شد. اکنون همه هواداران طالب است.
با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 11 سرطان 1401 خورشیدی که برابر است با 2 جولای 2022 میلادی. میشل باچلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواست که برای بهبود حقوق زنان در افغانستان و برای پایان دادن به گفته او ظلم و ستم علیه آنها رفتار دیگر کشورهای اسلامی را دنبال کنند. او در سخنرانی دیروز جمعه خود در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در شهر ژنو سوئیس وضعیت زنان و دختران افغان را ناامید کننده خواند. محب الله طایب مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و تعداد از زنان افغان هم در این نشست حضور داشتند. نشست شورای حقوق بشر افغانستان در یک سال 3 بار برگزار می شود که اجلاس دیروز آن به زنان و دختران افغان اختصاص یافته بود.
میشل باچلی کمیشنر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان زنان و دختران افغان سریع‌ترین عقب نشینی را در زمینه حقوق بشر تجربه میکنند. او از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی خواست تا تلاشهایشان برای مجبور ساختن طالبان به پذیرفتن حقوق زنان و دختران افغان را هماهنگ کنند. خانم باچلی پس از دیدارش در ماه مارچ امسال از افغانستان گفت که تقریبا 1 میلیون دختر از آموزش و زنان از کار و فعالیت‌های اجتماعی محروم شدند. او در ادامه سخنان خود در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که با وجود تضمین‌های مکرر باز هم ظلم سیستماتیک برخلاف زنان در افغانستان ادامه دارد. محب الله طایب مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی سازمان ملل متحد یکی از اشتراک کنندگان این نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. او شام دیروز جمعه در صحبت با رادیو آزادی در مورد تصمیم نشست شورا گفت نقص حقوق زنان و دختران افغان از سوی جامعه بین‌المللی پیگیری خواهد شد.
جهان به صورت واضح به طالبان گفت که تمام این نواقص داکیومنتو ثبت میشه و امکان ازی است که آمدین این نقص پیگیری شود. پیام دوم نشست دور زنان و دختران افغانستان بود. پیام داده شد که ما شما را فراموش نکردیم. ما دیده را ایستیم که متاسفانه هر روز به یک نامه به یک نحوی حقوقتان نقص میشه، اما مقاومتتان استادگیتان قابل تقدیر است.
او افزود تصمیمی که از سوی 47 عضو این شورا اتخاذ می شود طی قطعنامه های به تصویب می رسند. قطعنامه این نشست 7 روز بعد یعنی در 7 ماه جولای منتشر خواهد شد. طالبان تا کنون درباره سخنان کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر چیز نگفتند. اما پیش از این گفته بودند که به زنان بیشتر از هر وقت دیگر حقوق داده شده است.
شنیدید که میشل باچلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواست که برای بهبود حقوق زنان در افغانستان و برای پایان دادن به گفته او ظلم و ستم علیه آنها رفتار دیگر کشورهای اسلامی را دنبال کند. در این حال فوزیه کوفی فعال حقوق زن و عضو پیشین پارلمان افغانستان حمایت جامعه بین المللی از زنان افغان را آن هم در شرایطی که مسائل دیگر در جهان اولویت دارد خیلی مهم خواند. او یکی از اشتراک کنندگان نشست دیروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و در این نشست سخنرانی کرد. مقیم نائب مصاحبه ای را با خانم کوفی انجام داده و نخست از وی درباره فیصله ها و تصامیم این نشست پرسیده است.
پیشنهاد ارائه شده از طرف کشورهای عضو که اونا حمایت دوامدار خود از زنای افغانستان، از حق کار، حق تحصیل به زنای افغانستان یک بار دیگه تاکید کردن. ما فکر میکنم در فضایی که کل دنیا متوجه جنگ و مسائل دیگه است، نفس ازی که امروز شما اعلامیه صحبت ها و اعلامیه های مختلف را از کشورهای مختلف شنیدید، نفس ازی که کشورهای مختلف میان و هنوز هم زنای افغانستان مشکلات را درک میکنن و اولویت قرار میتن، این خودش یک پیشرفت خوب است. و البته فراموش نکنیم که اعلامیه هم صادر میشه که در اعلامیه ما امید داریم که تاکید جدی به یک ایجاد یک سیستم نظارت دوامدار از صورت بگیره از وضعیت زنای افغانستان.
خب ما اینطور میپرسیدم که در جلسه امروز علمای طالبا همی تمام سخنرانی و تمام مقامات طالبان و کسایی که در اوج اشتراک کردن حتی یک کلمه در مورد زنان و آموزش دختران صحبت نکردن، صرف یکی از نماینده بامیان یک یادآوری یک اشاره بسیار کوتاهی دهی کرد. آیا به نظر شما می جلسات را که به می شکل در جهان برگزار میشه کدام نقش را خواهد داشت در تصامیم طالبان؟
ما فکر میکنم دنیا باید در کنار زنان افغانستان با فشار خود علیه طالبان ادامه بده، به خاطر که مخصوصا کشورهای اسلامی باید نقششان برجسته شد. برای از این که امروز هم صحبت کننده های مختلف سفرهای مختلف در صحبت های خود گفتن که هیچ کشوری در دنیا نیست که او در او دخترها مکتب نرن یا زنها حق کار نداشته باشن. افغانستان تنها کشور است و طبیعتا که طالبا که اجازه نمیتن دخترها با مکتب برن و با حذف سیستماتیک زنان گروه های سیاسی اجتماعی افغانستان ادامه میتن، این به معنای عزیز که اینا در تقابل با جهان خود قبول قرار دادن و یک اپارتاید جنسیتی را برای انداختن که بیانگر نظر طالبا مطابق همو 20 سال 22 سال قبل است.
فوزیه جان یک موضوع میخواستم روشن شود که در اینجا کدام پیشنهاد برای ایجاد یک میکانیزمی که بتونه سر طالبا یک چیز را تعمیل کنه، خصوصا در عرصه زنان و دختران، تو پیشنهاد نشد یک کدام میکانیزم یا رای حل؟
پیشنهاد صورت گرفت، پیشنهادات زیاد کشورهای مختلف و زنایی که صحبت کردن از دوباره وارد ساختن تعذیرات بر رفت آمد و سفر رهبرهای طالبا که باعث یک فشار سیاسی میتونه کار گرفته شود، تا به ایجاد یک سیستم قوی نظارت و راپوردهی گزارشدهی از نقص حقوق بشر، تنها نقص حقوق بشر زنان نه بلکه در مجموع فجایعی که در افغانستان صورت میگیره، یک میکانیزم گزارش یا گیری یا به اصطلاح مستندسازی دقیق باید ساخته شود. با گزارشگر ویژه وظیفه داده شد که بیشتر در هماهنگی با دفاتر سازمان ملل در این زمینه کار کنه. البته نقاط و نظریات متوجه یوناما یا سازمان دفتر نمایندگی سازمان ملل هم بود که اونا از کارشان همه راضی نبودن و تاکید شد که یک میکانیزم باید ایجاد شود که اینا در تمام نقاط افغانستان با جمع‌آوری نقض حقوق بشر بپردازن، مستندسازی کنن، تا صحبتی که میشه با طالبان بر اساس استناد به اسناد باشه که جمع‌آوری میشه. کشورهای طرفدار طالبان هستن، اونا هم گفتن که فعلا افغانستان در یک وضعیت بشر دوستانه، در یک بحران بشری است، شما تنها سر مسئله حقوق بشر صحبت میکنین، در حالی که بحران بشری با بحران حقوق بشر و بحران سیاسی رابطه داره.
فوزیه کوفی فعال حقوق زن و عضو پیشین پارلمان افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان نشست روز شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود و در مورد تصامیم این شورا صحبت می کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
سخنرانی ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در نشست بزرگ علمای دینی واکنش‌های گوناگونی را به دنبال داشته است. عده‌ای از تحلیلگران افغان به این باورند که ملا هبت الله در سخنان خود از تشدید اختلاف بین طالبان ابراز نگرانی کرده است. رهبر طالبان می‌گوید که اختلافات میان طالبان و امارت آنها پایان داده می‌تواند. این اولین سخنرانی ملا هبت الله اخندزاده در چنین یک نشست بزرگ است. تعداد دیگری میگویند که سخنان رهبر طالبان با اظهارات دیگر رهبران این گروه در تناقض است. مقیم نایب این گزارش را تهیه کرده که یک جا میشنویم.
تعداد زیادی از افغانان در باره سخنرانی ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان تبصره کرده و واکنش نشان دادند. ادعی میگویند که سخنرانی رهبر طالبان نگرانی های را در مورد اختلافات در صفوف این گروه برملا ساخته است. تعدادی دیگر میگویند که در سخنرانی ملا هبت الله و دیگر رهبران طالبان تناقض وجود دارد. نجیب آزاد رئیس جنبش باور و کارشناس امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی به سخنرانی های ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع، سراج الدین اقانی سرپرست وزارت داخله و ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان اشاره کرد. او گفت
دیدی خبر مطلق تناقض که به ملا یعقوب گشتن
داد. سخنان آنها کاملا در تناقض است. ملا یعقوب با مشوره و با کار مشترک تاکید کرد و خواست سراج الدین اقانی این بود که با مقام های پیشین کار شود و با آنها یک جا باید کار کرد. ولی ملا هبت الله همه را رد کرد. به این معنا که اختلافات شدید خواهد شد و مشکلات بیشتر. سچا خروت یک آگاه امور سیاسی دیگر میگوید که در سخنان رهبران طالبان اختلاف نظر دیده می شود. او افزود
زما په فکر شیخ هبت الله
اظهارات ملا یعقوب عمر مجاهد و سراج الدین اقانی را رد کرد. به نظر من شیخ هبت الله از جمله روانی است که مخالف آموزش دختران بوده، از گماشتن کارکنان مسلکی در امور دولت و تقرر کادرهای پیشین جلوگیری می کند.
رهبر طالبان در سخنرانی خود بیشتر به اختلافات بینشان تمرکز کرد. در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که نشست علمای بزرگ دینی امروز شنبه هم دوام میکند. او افزود که در پایان نشست قطعنامه هم منتشر میگردد. انتظار میرود که در نشست امروز شنبه بر سر بازگشایی مکاتب و حق کار زنان در ادارات دولتی گفتگو شود. اما در نشست های روز پنجشنبه و جمعه فقط دو نفر در مورد آموزش دختران صحبت کردند. رهبر طالبان در سخنرانی خود از بازگشایی مکاتب دختران یاد نکرد.
شنیدید که سخنرانی ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در نشست بزرگ علمای دینی واکنش‌های گوناگونی را به دنبال داشته است. با این حال ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان میگوید فرمایش‌های جهان را نمی‌پذیرد حتی اگر بم اتم استفاده کنند و در دومین روز نشست که سوی طالبان زیر نام نشست علما در کابل برگزار شده تاکید کرد که جهانیان به موارد داخلی آنان دست اندازی نکند.
ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان برای نخستین بار در کابل در نشست عالمان دینی حکومت طالبان اشتراک و سخنرانی کرد. بیشتر صحبت‌های وی در مورد روابط بین الملل، امنیت داخلی و حکومتداری بود و همینطور تفنگداران خود را نصیحت کرد، اما در مورد حقوق زنان و بازگشایی مکاتب دخترانه چیزی نگفت. انتظار می‌رفت که احتمالاً در این نشست در مورد تعلیم دختران و کار زنان بحث شود، اما در این دو روز گذشته در این موارد چیزی گفته نشده است. ملا هبت الله در این نشست با لحن تند گفته که به هیچ صورت تسلیم فشارهای خارجی نمی‌شود و با آنان تعامل نخواهد کرد. او به کشورهای جهانی هشدار داده که با فشارها نمی‌توانند طالبان را یک قدم هم از راهشان دور کنند.
آنان می‌خواهند حکومت افغانستان به اشاره آنها پیش برده شود. و ما مشوره می‌دهند چرا فلان کار را نمی‌کنید؟ تو به کار من چه کار داری؟ به نظام من چه کار داری؟ به کشور من چه کار داری؟ به تقسیمات من چه کار داری؟ تو چرا در امور ما مداخله می‌کنی؟ من به خاطر فرمایشات تو نیستم و نه هم فرمایش‌ها را قبول می‌کنم و نه یک قدم با آنها پیش می‌روم و نه با آنان تعامل می‌کنم. و نه هم شریعت را با آن معامله می کنند. حال که مادر بم ها را استفاده کردید، کاملا اگر بم اتم هم استفاده کنید.
ملا هبت الله در حال این گفته ها را مطرح می کند که مشروعیت حکومت طالبان با چالش های داخلی و خارجی روبروست و تا کنون هیچ کشوری در جهان آنان را به رسمیت نشناخته است. دیگر بخش های صحبت ملا هبت الله تاکید روی امنیت و تمرکز روی از بین بردن فساد و خیشخوری در نهادهای دولتی بودند. همچنان بر عفو عمومی از جانب خود تاکید کرد و از افراد خود خواست از محکمه های خودسرانه دست بردارند.
اگر عدالت نباشد، خودخواهی و مرگ پیدا می شود. کشتارهای بدون محاکمه می شود و این کشور تباه خواهد شد. اگر عدالت باشد، بقا است. اگر نباشد، ظلم.
این در حالی است که پیش از این سازمان‌های متعدد حامی حقوق بشر از شکنجه کارمندان دولتی و نظامیان حکومت پیشین و محاکمه صحرایی از سوی طالبان در ولایات مختلف گزارش داده بودند، هرچند که طالبان دست داشتن خود در این گونه رویدادها را رد کرده بودند. وی در بخشی از صحبت خود انتخابات، زعامت سیاسی و جمهوریت را رهبری دروغین خواند و گفت همه باید به نظام فعلی که سلطنت اسلامی است تعهد کنند. پیش از آغاز صحبت ملا هبت الله، مولوی اسماعیل معاون آن از اشتراک کنندگان خواست که با بلند کردن دستانشان به ملا هبت الله بیعت کنند. امروز دومین روز نشست علمای حکومت طالبان است. گفته می شود امروز هم عالمان دین، طرفداران طالبان و بزرگان قومی به شکل گروپی روی موضوعات مختلف بحث می کنند.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و در ادامه
بیشتر از خبر.
اکنون هم همکارم مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده است.
اشتراک ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در روز دوم نشست زیر نام گرد همایی بزرگ علما در کابل در شماری از روزنامه های جهانی بازتاب یافته است. روزنامه ایندپندنت نوشته است که آقای آخوندزاده روز جمعه در این نشست که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده حضور یافت و سخنرانی کرد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان در صفحات اجتماعیش نسخه صوتی سخنرانی او را پخش کرد. از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در آگست پارسال، عکس یا ویدیویی از هبت الله آخوندزاده نشر نشده است. نشست سه روزی عالمان دین با اشتراک حدود 3000 تن روز پنجشنبه در خیمه لویجرگه در کابل افتتاح شد. این اولین بار است که طالبان چنین نشستی را چند ماه پس از رسیدن به قدرت برگزار می کنند. برخی ها این نشست را فرمایشی توصیف کرده و می گویند که افراد مورد نظر طالبان در آن دعوت شدند. عدم حضور زنان در نشست با انتقادهای از سوی فعالان حقوق زن روبرو شده است. ایندپندنت می نویسد که آقای آخوندزاده در بخشی از سخنرانیش در این گرد همایی با اشاره به ایجاد حکومت موقت طالبان در افغانستان پس از خروج نیروهای تحت رهبری امریکا گفت پیروزی را که به گفتی او منجر به آزادی افغانستان شد و بعداً نظام اسلامی به میان آمد به همه تبریک می گوید. او بدون آن که مشخصاً از کسی نام بگیرد گفته که دیگران می خواهند خواسته های خود را بالای طالبان تحمیل کنند، اما افزوده که طالبان اهداف خود را دنبال می کنند. ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران از خواسته های اصلی جامعه جهانی از طالبان است. و روزنامه گاردین مطلبی را درباره افغان‌های نشر کرده که در سفارت بریتانیا در کابل کار کرده بودند و اکنون از ترس جانشان مخفیانه در افغانستان زندگی می‌کنند. در مطلب می‌خوانیم که شمار این افراد به بیش از 170 نفر می‌رسد. گاردین بر بنیاد یک لیستی که مشاهده کرده نوشته است که تقریباً 200 ترجمان سابق، محافظان امنیتی و کارمندان محلی در انتظارند تا از وزارت‌های دفاع و داخلی بریتانیا و دیگر اداره‌هایی که مسئول تخلیه افرادند پاسخ دریافت کنند. در مطلب گفته شده که همه این افراد واجد شرایط برای انتقال به بریتانیا هستند. روزنامه به نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع نوشته است که از ماه اپریل تا اوایل ماه جون 683 افغان همراه با خانواده هایشان به بریتانیا منتقل شدند. آنها تحت یک برنامه ویژه از افغانستان به بریتانیا برده شدند. بر اساس این برنامه آنید از افغانها به آن کشور انتقال داده می شوند که با حکومت بریتانیا در افغانستان کار کرده بودند. و دنبال حاکمیت طالبان در افغانستان ده ها هزار افغان در جریان ماموریت تخلیه به بیرون از این کشور انتقال داده شدند. شماری از این افغانها در امریکا و کشورهای دیگر زندگی جدید را آغاز کردند و هزاران تن دیگر هنوز در کمپ‌ها در امارات متحده عربی و قطر منتظرند که به امریکا یا کشور دیگر منتقل شوند.
شماری از دختران دانش آموز در ولایت هرات به یادگیری خیاطی رو آوردند. جزئیات بیشتر این گزارش را شاپور صابر تقدیمتان می کند.
اینجا صنف کلان خیاطی است که دختران دور یک میز کلان با ماشین های برقی خیاطی لباس می دیزند. همه این خیاطان تازه کار دانش آموزان مکتب هستند و از روی ناگزیری به این حرفه روی آوردند. زهرا محمدی 16 ساله متعلم صنف 11 هم در مکتب گوهرشاد شهر هرات یک تن از این خیاطان است. او میگوید پس از محروم شدن از مکتب چند ماه خانه نشینی او را به مشکلات روانی دچار ساخت و برای رهایی از این وضعیت ناگوار مجبور به آموختن خیاطی شده است. زهرا به رادیو آزادی میگوید برای اینکه کاملا بی سرنوشت نماند به آموختن خیاطی روی آورده تا در آینده درآمد داشته باشد و محتاج دیگران نباشد.
مکتب که نبود دیگه اوصال ما به خونه سر رفته بود، حتی احساس روی روانی برای ما دست داده بود. باز ما کار کردیم که بیایم ایجی حداقل سرگرم کار بشیم. مکتب هم که نیه به خیر خوشی گفتیم بلکه یک کار یاد بگیریم و دیگران بتونیم یاد بدیم.
اما دانش آموزان نیز هستند که مانند زهرا چانس کار کردن در بیرون از خانه برایشان میسر نشده است. مانند آمنه عمدی دانش آموز صنف 12 هم مکتب میری هیروی شهر هرات که پس از مسدود شدن مکتبشان نزدیک به 11 ماه را در خانه سپری کرده است. او میگوید با ادامه محرومیت از رفتن به مکتب در زندگی ناامید شده و آیندهش را بسیار تاریک میبیند.
از وقتی که مکاتب بسته شده دیگه هیچ امید برای زندگی نیه و من هیچ دلیل در زندگی نمی بینم، چون شب و روز من یکی است. من بدون مکتب خود هیچ حس میکنم. خانه نشین بودن خیلی سخته برای شخصی که نیمه از عمر خود تا فعلا که من مثلا 16-17 سال دارم، این 16-17 سال که حداقل من 10 سال از دهت تعلیم قرار داشتم، برای من خیلی سخت هست که من در خانه بمانم.
با مسدود ماندن دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه در بیشتر از 11 ماه گذشته از سوی طالبان، میلیون‌ها دختر افغان بی سرنوشت ماندند. مریم خالقی یک فعال حقوق زنان در شهر هرات به این باور است که در برابر این تصمیم به گفته او ظالمانه، همه افغان‌ها باید سکوتشان را بشکنند و به گونه جمعی اعتراض کنند. خانم خالقی میگوید محروم شدن میلیون ها دختر از رفتن به مکتب یک سرنوشت بسیار تاریک را هم برای زنان و هم برای افغانستان رقم خواهد زد.
یکی از او خط قرمز هایی که واقعا برای از اونا از ارزش والایی برخورداره حق تحصیله. وقتی حق تحصیل از دخترها گرفته بشه یا از خانم ها حداقل حق تحصیل گرفته بشه، به نحو در مثابه اینه که همه باید استادگی کنن.
مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان در کنار انزجار و خشم شمار از افغان‌ها واکنش‌های جانی نیز در پی داشته است. سخنگویان حکومت طالبان گفتند کار بالای برنامه جریان دارد که به اساس آن مکاتب ثانوی دخترانه باز خواهند شد، اما درباره چگونگی این برنامه و اینکه چی زمانی و تحت چه شرایطی مکاتب دخترانه باز خواهد شد وضاحتی داده نشده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام ها و تبعیت نیک خود را حضور شما تقدیم می دارم. صفا دانشیار هستم از کابل. شورای علمایی که در کابل برگزار می شود، من امیدوار هستم به این نشستشون. با یک نشستی که در قندهار صورت گرفت، مکاتب در آخرین لحظات بسته شد و خدا کنه که با این نشست مکاتب ما بر روی ما دختران باز گردد. امیدوار هستم که در این شورا تصمیم خوبی بگیرند و کسانی که مخالف تعلیم دختران است خدا کنه که راضی شود و درک کند. من از جمله دخترانی هستم که بی صبرانه منتظر باز شدن در مکاتب هستم. خوب باز هم خداوند مهربان است، هیچ مشکلی تا ابد ماندنی نیست.
سلام، مریم هستم از لوگر. در این اولین نشست طالبا که نشست بزرگشان است، خانم ها اشتراک ندارند. معلوم میشه که در هیچ نشست طالبان حق نخواهد دادن به خانم ها و مردها هیچ وقت نمایندگی خانم ها را نمیتونند، چرا که مردهایی از طور مثال دخترانشان را اجازه مکتب رفتن را نمیدهند در حالی که دخترانشان موافق نیستند. پس هر فرد نظر متفاوت دارد که باید از هر قشر دهی نشست حضور می داشت تا سودمند تمام می شد. اکنون همه هواداران طالب است که نظریاتشان پیش از پیش بر همه هموطن و عزیز ما هوید است.
محمد عارف هستم از شهر طالقان ولایت تخار. جرگه باید نماینده هایی که در جرگه اشتراک میکنن نماینده ها مهم بود. باید نماینده ها به اساس آرای مردم یا به تایید مردم باید انتخاب میشد که چون خواسته های مردم اوجا مطرح میکرد. به نظر ما که هیچ آگاهی نداریم و هیچ کس حتی دولت سوالی ها ما خبر دارم که یک تعداد مردم هایی که انتخاب شدن رفتن اصلا مردم آگاه نیست که نمایندهشان کی از و کی از اینا نمایندگی میکنن.